مجلس اعیان انگلیس پس از اجرای مراسم مذهبی مرگ اتلوود کلید مقبره را به شاه تقدیم می کنند و هنری نیز کلید آن مقبره را به مارگریت داده تا از آن نگهداری نماید. از طرفی کاترین هوارد با چهره نقاب زده و به صورت ناشناس نزد هنری آمده و انگشتری شاه را جهت شناسایی خود به او نشان می دهد. دیری نمی گذرد که اسقف کانتربری صیغه عقد هنری را با کاترین جاری می کند و کاترین هوارد ملکه انگلستان می شود. هنوز مدتی از این وصلت نگذشته است که ناگهان اتلوود از راه‌های مخفی قصر به سراغ کاترین آمده و با او روبرو می شود. او میپنداشت که اتلوود باید در همان مقبره‌ای که جسدش را نگه داشتند مرده باشد، غافل از این که خواهر شاه یعنی مارگریت با کلید دیگری که در دست داشته است اتلوود را از مقبره نجات داده است. 8 روز بعد اتلوود مجدداً از یک در مخفی به دیدن کاترین می آید و منظومه آلفرید و ریشارد را که آلفرید به ریشارد خیانت کرده و همسر شاه شده را با صدای بلند برای کاترین می خواند. در این هنگام هنری برای دیدن همسر خود سر رسیده که ناگهان برای ورود به اتاق در را بسته می بیند. او از پشت در متوجه سر و صدای بلند همسرش با یک مرد غریبه می شود و به خدمه به سرعت دستور می دهد که در اتاق را بشکنند. شاه دستور می دهد تا کاترین هوارد را برای استنتاق و محاکمه به دادگاه ببرند. عزیزان، اکنون قسمت پایانی این نمایش را با هم می شنویم.
هوارد
بر اساس اثری از الکساندر دوما، نویسنده و کارگردان محمد پور حسن، با بازی هنرمندان میر طاهر مظلومی، رضا عمرانی، علی میلانی، ناهید مسلمی، محمد رضا علی، مونا صفی، فریبا طاهری، شهریار همزیان، محمد پور حسن، حمید یزدانی ابیانه، ماندانا اصلانی، عباس توفیقی، محمد شریفی مقدم، شیما جانقربان و نازنین مهیمنی در نقش کاترین هوارد. گوینده شیما جانقربان. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی. آقایان، ملکه به من خیانت کرده است. او را به جرم خیانت به پادشاه انگلستان متهم نموده. به شماها حکم میکنم که مجازات او را معین نمایید. ملکه خیانتکار را بخوانید.
ملکه وارد شود.
ملکه وارد شود.
ملکه نزدیکتر بیایید و در جایگاه متهمان بایستید. ببینید این است ملکه خائن به شاه. ببینید چگونه رنگ از رخسارش پریده و مضطرب است.
اعلیحضرت، اکنون وقت آن است که در حضور متهم گناهان او را برشمارید. به جهت این که ملکه باید اعتراضات شما را بشنود و جواب بگوید.
آقایان، این مسئله مثل سوء ظن مختصری نیست که در واقع آن بولین به من آرز شد. این یک اطلاع ثابت شده است.
شاه اشتباه کرده است.
این زنی که او را ملکه کرده بودم با یک نفر شخص ناشناس در اتاق خوابگاه خودش خلوت کرده بود. صدای آنها را شنیدم.
وقتی شاه به اتاق وارد شد من تنها بودم.
اما در مخفی خوابگاهت آن کلاه که در اتاق بود، آن استراب، آن رنگ باختگی که در تو دیدم، باز هم این کار میکنی؟
هرگز چنین چیزی نبوده.
آقایان، دوباره تهمت خیانت را تکرار کرده. میگویم که ملکه کاترین با مرد بیگانه‌ای در اتاق نشسته و در به روی خود بسته بود. صدای این مرد را شنیدم و کلاهش را در نزد او مشاهده نمودم. به شرف، ناموس و مذهب خودم سوگند یاد میکنم که آنچه گفتم مطابق واقع است. هر کس بعد از این ایمان سخت در صحت سخنان من تردید نماید، به پادشاه خودش بی احترامی کرده است.
مادام، چرا جواب نمی دهید؟
وقتی که برق خشم و غضب الهی بخواهد کسی را بسوزاند، می سوزاند و خاکستر می کند. من توان ندارم که بار گران چنین تهمتی را تحمل کنم. شما به اقتضای و فتوت و مروت خودتان در این کار نظر نمایید و وجدان خود را حکم قرار دهید. هرچه بگویید، هرچه رأی شما باشد، صلاح من در آن خواهد بود.
خب، به مذاکره مشغول شویم. متهم حرفی برای دفاع از خود ندارد؟
سر توماس، می اندیشم که این قضاوت درباره زندگانی و مرگ ملکه است که شما بر علیه او اقدام کردید. فکرش را کنید که شاه در هیچ محکمه و شورایی متهم نمی شود، چون پادشاه است.
ملکه را ببرید. حکم صادره در باره ملکه کاترین هوارد قرائت می شود. لطفاً برخیزید. در نهم ماه فوریه 1542 به موجب اظهارات اعلی حضرت هنری هشتم، پادشاه کل ممالک انگلیس، و به استناد دلایل واضحه، محکمه اولیای شهر لندن کاترین هوارد را به صدور این حکم به عقوبت مرگ محکوم میکند. نام برده پیش از اجرای حکم به مدت 3 روز در میدان برج لندن زندانی خواهد شد.
خدایا، خدایا، نه نه نه.
محاکمه تمام شد. ختم دادگاه.
نه، حکم تمام نشده است. این حکم مردود است. این حکم ظالمانه اسباب رسوایی پارلمان انگلیس و مایه بدنامی اعضای مجلس است.
اولیا حسرسا، من در برابر شما زانو میزنم و با صدای بلند میگویم شما به جهت دفاع از شرف و ناموس خودتان و رد تهمتی که به شما بستند، مرا نماینده خود نمایید تا با هر کسی که مدعی باشد مبارزه کنم. از اینجا بر نخواهم خواست مگر وقتی که بیگناهی ملکه ثابت شود و همه بدانند که این محاکمه بر خلاف عقل و قانون و عدالت بوده است. اولیا حضرتا، تمنا میکنم این مبارزه را بپذیرید.
کنسوس، اصرار دارید که از من حمایت کنید؟
از شما درخواست می نمایم که افتخار حمایت خودتان را به من ارزانی فرمایید.
کنت دوسوسه را وکیل مدافع و حامی مبارز خیش قرار دادم.
من شارل ویلیام کنت دوسوسه حاضرم با کسانی که ملکه را متهم می کنند دوئل کنم.
جناب کنت، به خطا رفته اید. ملکه مقصر است که باید مجازات.
صدای اوست، خود اوست.
در جواب شارل ویلیام کنت دوسوسه میگویم که حکم پارلمان در حق ملکه از روی حقانیت صادر شده است و من نیز اشخاصی را که منکر گناهکار بودن ملکه هستند به دوئل دعوت میکنم. ملکه کاترین بعد از ازدواج دلواسطه قدیمیش را در امارت وایتهار راه داد و محرمانه با وی ملاقات نمود. پس از اینکه همه از تقصیر ملکه آقای یافتند، دستکش کنف دو سوسه را برداشته، از اعلی حضرت شهریاری استدعا می کنم که محل مبارزه را معین فرمایند تا حکم شک و گمان را از میان بردارد و صحت و سقم این سخنم را آشکار کند.
محل دوئل را فردا صبح معین می کنیم. احتمال می رود در ظرف 24 ساعت یکی از شما دو نفر کشته بشه.
ملکه را به برج ببرید و حبس کنید.
به فردا.
بیچاره کنت دوستوس، به جهت من کشته شد و کسی به او ترحمی نکرد.
اولیا حضرت، گویا شاه اسقف کانتوربری را مأمور نموده است که اعترافات شما را بشنود.
اما یک نفر کشیش گمنام برای من بهتر بود. اسقف اعظم چه وقت خواهد آمد؟
امروز عصر.
دوشس، یقین دارید که هنری مرا خواهد کشت؟ آیا برای خلاصی من چاره‌ای هست یا نه؟ هیچ راهی برای نجات من وجود ندارد دوشس عزیز؟ خدایا، شما هم نمی توانید مرا یاری رسانید. لطفا مرا تنها بگذارید، مرا ترک کنید.
اطاعت بانوی من.
نگهبان، در را باز کنید.
اطاعت.
ساعت زنگ سه، زنگ چهار، زنگ پنج را زد. یک ساعت دیگر وقت دارم. بعد از آن آفتاب به روی قبر من طلوع خواهد کرد، به روی قبر من که میخواستم سالهای فرابان به نیکبختی زندگانی کنم. خیال مردن در 18 سالگی هیچگاه به خاطرم خطور نکرده بود. آخ، مردن، خداوند کنده‌ای دایه جان، کجایی که تیر روزی دخترت را ببینی و بر حال زارش اشک ماتم از دیده فرو ریزی. آه که جهالت جوانی خانه امیدم را خراب کرد و کبر و غرور روزگارم را تباه ساخت. این چه آتش سوزانی بود که بدین سان در من افتاد؟ این چه طوفان بلایی بود که کشتی حیاتم را در میان امواج هلاکت انداخت؟ دریغ و درد که قدر زندگانی را ندانستم و به چنین مصیبتی گرفتار شدم. اکنون دست ستیز و پای گریز برایم نمانده است. من مرده باشم یا زنده برای او چه تفاوتی دارد؟ اگر هنری مرا ببخشد، روی عجز و ناامیدی سر تعظیم فرود آورده و به کلبه فقیرانی خودم مراجعت میکنم و تا عمر دارم شکرگزار احسان او میشوم. انگشتر الماس، آخرین یادگار خوشبختی و اقبال است که در نزد من باقی ماند. آخ، وقت می گذارد، نزدیک از پیشانیم بترکد و خون در بدنم منجمد کرده.
مادام منده را میشناسی؟
درست نمیشناسم گویا تو
ولی من همانم جلاد. میدانید که
شغل تو شغل دهشت انگیز بسیار بدیست.
خودم اقرار میکنم که حرفه شومی را در پیش گرفتم.
در این صورت چرا دست از این کار بر نمیداری؟
به جهت اینکه جدم این کار را به پدرم ارث گذاشته و از پدرم به من منتقل شده است.
اگر از شهر بروی به عوض تو کسی دیگر پیدا می شود؟
عبدم نه عبدم.
وقت مجبور می شود برون جلاد از جای دیگر بیا برنداری؟
آری بر سیاست انبونین همین کار را کردم.
حال اگر چنین است باید لندن رو ترک کنی و به جای دیگر بروی.
به جای دیگر بروی؟
آری.
این از تصمه حالات است. ملکه میخواهید ایال و اطفال من گرسنه باشم؟
گرسنه؟ این انگشتر رو میبینی؟ هزار لیره ارزش دارد. اگر بخواهی الان میتوانی مالک این انگشتر الماس شوی.
و در عوض چه خدمتی باید انجام دهم؟
همین ساعت از شهر برو بیرون. تا وقت نگذشته هستن و بچه‌ات رو بردار و زود از لندن برو و خوشبخت باش که ملکه ای رو از مرگ نجات داده ای.
واقعا این انگشتر هزار لیره انگلیسی قیمت داره؟
آره هزار لیره انگلیسی.
بدهید الان میروم. بدهید.
از کجا که راست بگویی؟
از کجا که راست میگویم به جان کوچکترین طفل خودم قسم میخورم که فلفل لندن را ترک کنم. اگر دروغ بگویم خدا جزای مرا بدهد و طفلم را از دستم بگیرد.
باشد بگیر و برو.
بدهید زاله.
عذرخواه ازم جناب سر توماس، آیا ممکن است که شاه از ریختن خون من درگذرد؟ اگر او را ببینم میتوانم کاری بکنم که مرا ببخشد.
ملکه باید به خداوند پناه ببری. اگر شاه را ببینید امید ندارم خیال رحم و شفقتی در خاطرش ایجاد نمایید. حتی بسیار مشکل به نظر می آید که در این موقع اسباب ملاقاتی فراهم.
جناب عذرخواه ازم، آیا تا جلاد حاضر نباشد کشته شدن من به تأخیر نخواهد افتاد؟ اکنون هنگام آن است که اگر بتوانید دست به سوی من دراز کرده و مرا از چنگال مرگ رهایی بخشید.
مادام مقصود شما چیست؟
نامه مختصری به شاه می نویسم. از شما استدعا دارم که آن را به دست خودش بدهید. نامه را بنویسم؟ صدا را می شنوید سر توماس؟ در شهر چه اتفاقی افتاده؟
بنا به حکم پارلمان و مجلس انگلستان به مردم شهر اعلام می شود در موقعی که می بایست حکم دیوانخانه عدالت اجرا شود جلاد محبس مفقود گردیده. هر کس مایل باشد می تواند با ماسک ضخیمی روی خودش را بپوشاند تا شناخته نشود.
شنیدید؟ گمان نمی کنم در روی زمین کسی به این وقاحت و بی‌شرمی پیدا بشود که این تکلیف را قبول نماید.
کاش چنین باشد.
و کاغذ را بنویسم؟
بنویسید این قلم را گرفته و روی این کاغذ بنویسید.
اعلیحضرت ها، تا زمانی که پا به روی سیاستگاه مرگ ننهادم آخرین امید نجاتم شما هستید.
هم متقبل می شدم. من جلال خواهم شد.
همون است، خود اوست، این صدای اوست.
مادام حاضر هستید؟
خدایا
ملکه، چرا از این شخص خواهش میکنید که مرتکب این کار نشود؟
از او کسی که دلش از آهن و فولاد سخت‌تر باشد به عجزداری من اعتنا نمی‌کند. خیر، التماس کردن فایده ندارد، به من رحم نخواهد کرد.
جناب سر توماس، شاه در اندک زمان این زن خیانتکار بی وجدان را شناخت و به محکمه فرستاد و آنها به قتلش فرمان دادند. ملاحظه نمایید که این حکم چگونه از روی حق و انصاف صادر شده است. زن خیانتکار مستحق است که به کیفر این اعمال رسیده و سرش روی کنده مقتل بغلتد تا دامان خاک از لوس وجود ناپاکش شسته گردد. اکنون شتاب نمایید، نزدیک است زنگ ساعت 6 بار نواخته شود. نظارگران در میدان منتظرند، جلاد نیز حاضر است. نگهبان، در را باز کنید.
ملکه، آیا تمام اعترافاتی را که به شما نسبت دادند میپذیرید؟
تشنه هستم، آیا خداوند مرا خواهد بخشید؟
خداوند بر همه چیز قادر و توانا.
لطفاً از پله ها بالا بروید و خود را برای جزای خیانت آماده کنید. به تو اجازه می دهیم که آخرین حرفت را بگویی.
شبت قبنگیزی در نفس در جهانی بودن. خداوند خودت شاهد باش که من بیگناه به قتل میرسم، در حالی که هیچ خیانتی مرتکب نشدم.
به نام شاه و به نام سرزمین انگلستان. حکم قانون در مورد ملکه اجرا شد. حال نقابم را بر می دارم تا همگان مرا ببینند، تا همگان جلاد را بشناسند. کاترین هوارد را من کشتم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه.
ستارگان خاموش، نویسنده زینب آرمند، بازیگران ماندانا محسنی، شیوا رفیعیان، فریبا متخصص، بهناز بستاندوست، محمد آقا محمدی، مهرداد مهماندوست، نگین خواجه نصیر، معصومه عزیز محمدی، محمد رضا علی، اکبر مولایی، راضیه مومیوند، حمید یزدانی، شیما جان قربان، بهادر ابراهیمی، سعید سلطانی، احمد لشینی، مسعود زنوزی، کامیار محبی، مروارید کریمپور، شهریار همزیان. کارگردان رضا عمران، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار محمد رضا محتشم، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 16،
ببخشید خال منشی، وقت من نشد؟
هنوز نه
بابا، بلیش کن.
شرکت ساختمانی ارمغان سازان نگار بفرمایید.
بذار کیرسوی رو بنویسم. یه وقت دیشب تون رو یادم نرم.
آقای نیکو رفته جلسه دارن جنی
کریستوفر.
حتما بعد از جلسه باشید.
چرخ سوار موفق
شما
که تا به حال سه بار در المپیک شرکت کرده، از 6 سالگی با دیدن فیلم ایتی شیفته دوچرخ سواری شد. قیمت اولین دوچرخش فقط 5 پوند بود. او توانست در نوجوانی وارد باشگاه محلی ادینبرگ شود و خیلی زود تبدیل به یکی از شانس‌های کسب مدال در این مشیه ورزشی شد.
خداحافظ. خوش اومدی خانم نوری.
بله.
خانم نیکو رفته شما رو میپذیرم.
بله بله الان میرم. خیلی ممنون خانم.
ببخشید که منتظر.
خواهش میکنم، مشکلی نیست.
بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم. خانم نوری.
بله
درسته
بله.
دیگه
بله، ویتا نوری هستم، دختر ابراهیم نوری.
ببین دخترم، دیروز حرفامو تلفنی بهت زدم، اگر اصرار نمی کردی واقعیت رضایت نداشتم بیای دفترم.
بله، من وقتتون رو زیاد نمیگیرم، زود میرم. فقط راستشو بخواین قانع نشدم. یعنی میدونین اصلا حرفاتون منو گیج کرده آقای نیکو رفتار. شما وقتی بابای منو رسوندین بیمارستان، به مادرم که اونجا کار میکنه گفتین خود آقا ابراهیم خواسته که بیارمش این بیمارستان، بعدم گفتین نمیدونین چرا اومده اون کارگاه ساختمونی و زودم رفتین. به نظرم این حرفا اصلا با منطق جور در نمیاد. میدونین آخه ما رفتیم اونجا سوال کردیم.
به خود آقا ابراهیم گفتم دخترم.
به خاطر پدرم؟
خودش هم قبل از پرت شدنش به پایین ساختمون، هم بعدش و وقتی هنوز به هوش بود ازم خواسته بود خانوادش چیزی از ماجرای من و اون نفهمه.
چرا؟
به خاطر شما.
من؟
خانوادتون.
آقای نیکو رفتار چه درست توضیح نمیدین؟ پدرم با شما چی کار داشته که ما نباید میفهمیدیم؟
با من کاری نداشت، در واقع اون میخواست به دخترم کمک کنه.
به دختر شما؟ دیروز هم تلفنی چیز ناخواسته گفتین که باعث شد من این ماجرا رو به خواهرم نگم. گفتین بابا میخواسته عمل کنه، بعدم حرفتون رو پس گرفتین. انگار نمیدونم، میخواستین یه دستی بزن که ببین من خبر دارم ندارم.
نه دخترم، یه دستی چیه؟ چرا به خواهرتون نگفتین؟ سرایدار ساختمون که میگفت دو نفری رفته بودید اونجا.
نمیخواستم اگه خبر بدی باشه رویش رو ضعیف کنم. آخه یه اتفاقایی برای خواهرم افتاده که بایندش خوشبینش کرده. بگذاریم، تو رو خدا شما به من بگین که
چرا این حرفا رو از خودشون نمیپرسید.
بابا میگه یادم نمیاد.